پس اول مرتبه احدیت شد که اینجا حضرت حق به تماشای ذات یگانه خود نشسته. مرتبه بعدی مرتبه واحدیت شد که او در تماشای جمیع اسماء و صفات بی انتهای خودشه. بعد از اون عالم عقل که اولین مرتبه عوالم خلقیه و روح هر شیئی در اون عالم تعین داره، و بعد عالم مثاله که برزخی بین تجرد و تجسمه و هر شیئی در این عالم یک صورت مثالی معین داره، و در آخر عالم ماده است که کثرت محض و تجسم تمام نفوس عالم عقل. کلیت این سیر از مرتبه احدیت تا عالم ماده، سیر از وحدت به کثرت و سیر از باطنیت به ظاهریته. یعنی هرچه از مراتب بالاتر به پایین میایم، شدت وحدت کم میشه و غلبه کثرت و چندگانگی بیشتر. هر آنچه تا اینجا گفته شد همه مربوط به قوس نزوله، یعنی نیمه اول دایره وجود.
درون خود نهان بود و عیان شد، به حکم رحمتش در روح و جان شد. ز مجرای نفوس عالم تجلی کرد و در کون و مکان شد.
وقتی در عالم ماده نطفه ای بسته میشه، نفسی از نفوس انسانی در لباس ماده به عینیت محض میرسه. جایگاه جمعی ستارگان و جایگاه زمین در لحظه بسته شدن نطفه نقش اساسی در تعیین مقدرات مختص به اون انسان رو داره. یعنی زمان و مکان بسته شدن نطفه هر شخص در عرصه بیکران فضا و زمان تنها مختص به اون شخصه، و همین نقطه یک معبر برای عروج انسان به مراتب بالاتر وجوده. یعنی طی کردن قوس صعود و بالا رفتن از مراتبی که در قوس نزول تجلی پیدا کرده، و این قوس صعود نیمه دوم و تکمیل کننده دایره وجوده. پس از رسیدن انسان به سن بلوغ که در اون ارکان چهارگانه لوح محفوظ به حد کمال میرسه، سیر تفکر پیرامون هویت شخصی آغاز میشه. بعد از این بنا به تأثیرات اجتماع و خانواده، این تفکر تعمیم پیدا میکنه و به پرسش‌های بنیادینی مثل هدف از خلقت و چیستی جهان و شک در وجود داشتن خدای واحد میرسه. عده بی‌اعتنا به این پرسش‌ها در حیات حیوانی باقی میمونه. عده فقط به دنبال یک جواب به ظاهر منطقی هستند و در این مسیر یا به فلسفه و عقل رو میارن، یا به فیزیک و نجوم، یا روانشناسی، یا جامعه شناسی، یا تاریخ و یا دین و مذهب. اما گروه سوم عده‌ای هستند که اصالت رو به تجربه‌های شخصی خودشون میدن و در جستجوی پاسخ پرسش‌های بنیادین از هیچ علمی از این علوم غافل نمیشن، چون اینها طالب حقیقتن. وقتی طلب بر اینها غالب شد و آتش فهمیدن به اوج رسید و اثری از مغلوبیت و تسلیم و پذیرش ظاهر گشت، به عنایت حضرت مطلوب حقیقی جذبه ای از جذبات الهی از جانب نفس رحمانی سر تا سر وجود اون انسان رو پر میکنه و فریاد حیرت از نهادش بلند میشه. این جذبه هم حامل حکم یکتایی عالم احدیت و هم آثار اطلاق عالم واحدیت رو جلوه میده، هم وجود بخشی قلم اعلا رو نشون میده و هم هیمان و حیرت عالم تهیم رو ایجاد میکنه، هم محیط بودن لوح محفوظ رو به رخ میکشه و هم حالت افلاک و ستارگان در لحظه بسته شدن نطفه رو به ظهور میرسونه. این جذبه آدمی رو از وجود عوالم بالاتر آگاه میکنه و به حکم تحقق انابه و بازگشت به مبدأ، دری برای عروج به مراتب بالاتر از ماده رو به روی طالب حقیقت باز میکنه.
درون خود شدم من را صدا کرد، بیامد گوش چشمی هم به ما کرد. شدم مبهوت و مات برق چشمش. بیا بنگر ببین با ما چه ها کرد.
آدمی وقتی از وجود حقیقتی یگانه و مطلق باخبر شد، جمیع قوای خودش رو در رسیدن به اون حقیقت به کار میگیره. اما بین طالب و مطلوب، یعنی بین بنده و حق، حجاب ها و موانعی وجود داره. بخشی از اینها حجاب های ظلمانی هست. ریشه اصلی حجاب های ظلمانی تعلق به بدن مادیه، یعنی طلب منافع جسمانی و دنیوی. تشدید این تعلق منجر به چیرگی شهوت و خشم و عوارض وهم‌آلود این دو میشه. کسی که خشم و شهوت و شکمبارگی بر او چیره باشه، لطیف‌ترین و دقیق‌ترین کلام حقیقی هم روش اثر نداره. و این تعلق به بدن مادی درمان نمیشه مگر با ادویه و دارویی که مجری احکام ریاضته.
دل افتاده به آماج نگاهش، به جوش شامده هر دو جهانش، شده طاله ولی کن را ندارد، غرور و خشم و شهوت صد راهش.
انسان که متوجه عوالم بالاتر شد و اراده سلوک و عروج در او شکل گرفت، برای رهایی از عالم ماده نیازمند ریاضته. در نمط نهم کتاب اشارات و تنبیهات، ابن سینا برای ریاضت سه هدف اصلی مشخص میکنه. اولین هدف دور کردن غیر حق از سر راه اختیاره، که این با زهد حقیقی میسر میشه. یعنی عالم ماده که عالم کثرت محضه، عرصه اشتغال به کثرات و غفلت از وحدته. اما تحقیق و تحقق زهد حقیقی این رو تبدیل میکنه به غفلت از کثرات و اشتغال به وحدت. زهد در حقیقت رویگردانی از شوق حاصل از کسب اسباب دنیویه، یعنی نگفتن به لذت‌های خوردن و خوابیدن و تملک و هر آسایش و راحتی در دنیا. به عبارت دیگه زهد اصالت ندادن به لذات دنیوی و معطوف کردن حواس نسبت به مبدأ و خالق. دستورهای مطرح شده در شریعت و طریقت اسباب تحقق زهد و سرعت بخش به این تحقق در وجود آدمی هست. دستورهای مثل صوم و گرسنگی و تشنگی، مثل خلوت نشینی و سکوت، مثل احیا و بیداری و اعتکاف. اما هدف دوم از ریاضت، مطیع ساختن نفس اماره نسبت به نفس مطمئن است، تا قوای تخیل و وهم به توهمات مناسب با امر قدسی کشیده بشه و از توهمات عالم سفلا و پایین روی گردان بشه. یعنی نفس امر کننده به ناپاکی و بدی تحت تسلط قلب قرار بگیره و قلب با قایت روحانیتش تصمیم بگیره که چه چیز در ذهن نقش ببنده و چه چیز نقش نبنده. یاری دهنده برای هدف دوم سه چیزه. اولینش عبادت همراه با تفکره، یعنی پرداختن به صورتهای ظاهری عبادت مثل نماز همراه با تعمق و تأمل در اجزاء این صورت ظاهری، به این معنی که اگر در رکوع رفت در ذهن داشته باشه که در حال تعظیم مقابل عظمتی بی حد و حصره. دومین یاری دهنده برای هدف دوم الهان و نغمه هایی است که قوای نفس رو در جهت بالا به کار میگیره، یعنی شنیدن صوت و آوازی که قوای نفس رو در طبق اخلاص قلب قرار بده و عواطف آدمی رو نسبت به مبدأ برانگیخته کنه. سومین یاری دهنده برای این هدف کلام واعظی پاکه که با آوای خوش و به نحوی رسا عرضه بشه. اما سومین هدف از ریاضت لطیف ساختن سر رو درون برای دست یافتن به آگاهیه. یاری دهنده برای این هدف فکری لطیف و عشقی عفیفه که حکم در این عشق شمائل معشوق باشه نه سلطان شهوت.
قوای نفس گر سوی دل آمد، شعور راه عقبا سلامه در این سوم و سکوت و چله سخت به جاز ریاضت ناولامه.
وقتی ریاضت به حدی رسید که قوای نفس حیوانی به اضمحلال کشیده شد و
این دایره ادامه دارد.